بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا میگوید یاری دهندگان از سراسر جهان قول اعطای 1,900,000,000 دلار کمک به کوسوو را دادند. دولت وحدت ملی لبنان پس از دادن حق وتو به حزب الله تشکیل شد. کمیسیون تحقیق افغانستان میگوید در حمله هوایی آمریکا 47 غیر نظامی کشته شدند. ساعت 24 به وقت ایران. از این لحظه رسیدیم به روز شنبه 22 تیر ماه سال 1387 خورشیدی و 12 ژوئیه سال 2008 میلادی. درود بر یک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در این مجله رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده ای از خبرها را از الهه روانشاد بشنویم تا سپس فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان برسانم.
کمیسیون اروپا میگوید یاری دهندگان از سراسر جهان قول اعطای 1,900,000,000 دلار کمک به کوسوو را دادند. پیر میرل از مقامات عالی رتبه کمیسیون اروپا در پایان کنفرانس بین المللی جلب کمک برای کوسوو در بروکسل ضمن اعلام این خبر کنفرانس را یک موفقیت تمام عیار خواند. از سوی دیگر اولی رن مسئول گسترش اتحادیه اروپا از مقامات کوسوو خواست تا فساد را مهار کنند و پولها را مدبرانه به مصرف برسانند. هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو در حالی که از قول اعطای چنین کمکی خرسند بود گفت که این یک موفقیت بی‌نظیر برای آینده کوسوو در قالب کشوری امن، دموکراتیک و چند قومی خواهد بود. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان که از حمایت غرب برخوردار است، دولت وحدت ملی لبنان را تشکیل داد. در این دولت، جنبش اسلامگرای حزب الله و متحدانش از حق وتوی تصمیم‌های دولت بهره مند شدند. فواد سینیوره امروز جمعه با پوزش دیروز جمعه با اعلام این خبر به ماها بنبست سیاسی که در اوائل امسال به درگیری‌های مرگبار فرقه ای انجامید پایان داد. توافق برای تشکیل دولتی واحد در لبنان در ماه مه گذشته و با میانجیگری اتحادیه عرب انجام شد، اما جناح‌های رقیب تاکنون نتوانسته بودند بر سر تقسیم قدرت به توافق دست یابند. آمریکا حزب الله را سازمانی تروریستی می‌داند. یک کمیسیون تحقیق دولت افغانستان امروز اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی آمریکا در استان شرقی ننگرهار که هفته گذشته صورت گرفت، 47 غیر نظامی که راهی شرکت در مراسم عروسی بودند کشته شدند. پیش از آن ارتش آمریکا کشته شدن غیر نظامیان در جریان حمله هوایی روز یکشنبه را تکذیب کرده بود.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی میاندازیم به فهرست مجله نیمه شب رادیو فردا. همزمان با افزایش اظهارات و خبرها و جنگ تبلیغاتی مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، خبرهای پی در پی از دیدارهای مقامات بلندپایه اسرائیلی و آمریکایی از کشورهای یکدیگر منتشر می‌شود. گفتگویی در این زمینه با شلومو بن‌عمی، وزیر پیشین امور خارجه اسرائیل.
It is a normal view that Iran has become a major power in the Middle East.
مقامات جمهوری اسلامی آمار متناقضی در مورد شمار بیکاران در سراسر ایران منتشر می کنند. نگاهی به مسئله بیکاری.
برای اقتصاد مهمترین فاکتور نیروی کار و درصد بیکاری است. وقتی درصد بالا باشه اولین علامتی است که اقتصاد سالم نیست.
محمود احمدی نژاد میگوید در سفرش به عراق یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا و معاونش که شیفته رئیس جمهوری اسلامی ایران هستند با او دیدار کردند.
همین سال قبل که ما رفتیم عراق به من گفتند یکی از فرماندهان همین نیروهای اشغالگر خیلی علاقه داره که با شما ملاقات کنه. بسیار.
گفتگویی به مناسبت روز جهانی جمعیت. ویدئویی که بر روی اینترنت طی چند روز میلیون ها نفر بیننده یافته است. و در مجله نیمه شب در بخش دوم مجله نیمه شب جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. با ما بمانید. به تازگی همانطور که می‌دانید سپاه پاسداران طی رزمایش پیامبر اعظم سه چند موشک از جمله یک موشک شهاب 3 را که برد آن 2000 کیلومتر گزارش شده آزمایش کرد. این موشک می‌تواند اهدافی را در اسرائیل هدف قرار دهد. فرمانده سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری گفته است این رزمایش باید درس عبرتی برای دشمنان ایران باشد. همزمان با انتشار خبر آزمایش‌های موشکی ایران، اسرائیل یک فروند از پیشرفته‌ترین هواپیماهای جاسوسی خود به نام ایتام را به نمایش گذاشت و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که کشورش آماده است تا در صورت احساس تهدید از سوی ایران علیه ایران اقدام کند. در این زمینه حسین آریان گفتگوی دارد با شلومو بن عمی وزیر خارجه پیشین اسرائیل و معاون کنونی مرکز بین المللی مطالعات صلح تولیدو در اسپانیا و نخست از او پرسیده است افزایش تنش بین ایران و اسرائیل را چگونه ارزیابی می کند.
ایران که به برداشت عمومی به قدرت مهم منطقه‌ای تبدیل شده، با حملات لفظی خود به ویژه از سوی احمدی نژاد و فرمانده سپاه پاسداران اسرائیل را نشانه گرفته است. اضافه بر این، ایران می‌خواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد که اسرائیل آن را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. کوشش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یک بعد مسئله است، اما وقتی که این کار با حملات لفظی توأم می‌شود، مسئله پیچیده تر می شود. دولت و ارتش اسرائیل مصممند که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند. این برداشت کلی اسرائیل از ایران است.
آقای بنامی، به تازگی رفت آمدهای مقامهای نظامی و دولتی آمریکا به اسرائیل و بالعکس زیاد شده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هم قرار است در روزهای آینده عازم آمریکا شود. آیا این رفت آمدها برای هماهنگی و اجرای عملیات نظامی علیه ایران است؟
بیشک همگان گزینه دیپلماتیک را برای حل مسئله هسته‌ای ایران ترجیح می‌دهند. البته هم در ایران و هم در آمریکا صحبت‌هایی در این زمینه می‌شود که ابهام‌آمیز است. از یک سو گفته می‌شود که گزینه دیپلماتیک راه حل مطلوب برای حل مسئله هسته‌ای ایران است و از سوی دیگر گزینه نظامی علیه ایران مطرح می‌شود. به عبارت دیگر اگر گزینه دیپلماتیک کارساز نباشد از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. در رابطه با رفت و آمدهای اخیر مقامات کشوری و لشکری اسرائیل به آمریکا و بالعکس باید بگویم که این دو کشور روابط نزدیک استراتژیک دارند که همگان از آن آگاهند. بسیاری از این رفت و آمدها معمولی و جزئی از روابط نزدیک دو کشور است. مقامات دو کشور اغلب به تبادل نظر می‌پردازند و اسرائیل از نظر تأمین تجهیزات جنگی به آمریکا نیاز دارد. به تازگی دریاسالار مایکل مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا نکته جالبی را مطرح کرد بدین معنا که آمریکا نمی‌خواهد جبهه سومی را در خاورمیانه علاوه بر عراق و افغانستان بگشاید. ما نمی‌دانیم که این گفته برای گول زدن ایران است و یا اینکه صرفاً یک اظهار نظر است مبنی بر اینکه آمریکا گزینه دیپلماسی را برای حل مسئله ایران ترجیح می‌دهد. به تازگی پروفسور آنتونی کوردزمن از مقامات پیشین پنتاگون که به سناتور جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک است گفت آمریکا مخالف حمله اسرائیل به ایران است و گزینه نظامی راه حل مسئله هسته‌ای ایران نیست. به باور من بیشتر آنچه را که میشنویم بخشی از یک جنگ روانی است، مانند حملات لفظی احمدی نژاد و یا حملاتی از این دست از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران. آزمایش موشک شهاب 3 و یا اخبار مربوط به رزمایش اسرائیل در شرق دریای مدیترانه هم برای اعمال فشار است. هدف غرب این است که ایران را به سوی راه حل دیپلماتیک سوق دهد.
به نظر شما چگونه میتوان مسئله هسته‌ای ایران را حل کرد و تنش بین اسرائیل و ایران را کاهش داد؟
به باور من جامعه بین المللی باید مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک حل کند. ایران و اسرائیل دشمن یکدیگر نیستند. اسرائیل با ایران زمان شاه و حتی مدتی بعد از روی کار آمدن آیت الله خمینی روابط کاری داشت. بین ایران و اسرائیل هیچ گونه دشمنی فطری در زمینه سیاسی وجود ندارد. ایران بیشتر نگران مسائل افغانستان، خلیج فارس و کشورهای مسلمان آسیای مرکزی است. منافع استراتژیک ایران در این مناطق متمرکز شده است، نه در کشورهای میانی خاورمیانه. به باور من بیشتر این لفاظی‌ها و حملات از سوی ایران برای این است که خود را مدافع منافع اعراب نشان دهد و توجه توده شهروندان عرب را از چالشی که ایران متوجه رژیم‌های سنی کرده است منحرف نماید. اعتقاد دارم راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. راه حل دیپلماتیک هم به منافع ایران در منطقه صحه خواهد گذاشت و هم نگرانی‌های مشروع و امنیتی اسرائیل را مرتفع خواهد کرد. در این صورت میتوان به رفع مناقشه بین اعراب و اسرائیل نیز پرداخت. حل نشدن مسائل بین اعراب و اسرائیل بهانه‌ای شده است برای فعالیت‌های یهود ستیزی، اسرائیل ستیزی و طرفداری از هولوکاست و حملات لفظی احمدی نژاد. در صورتی که اسرائیل و کشورهای عرب در صلح زندگی کنند، دلیلی برای این گونه فعالیت‌ها و حملات لفظی ایران وجود نخواهد داشت و همه اینها بی‌معنا خواهند بود.
نظرات شلومو بن عمی وزیر پیشین امور خارجه اسرائیل شنیدید در گفتگو با حسین آریان. اما اجازه بدهید همینجا چند پیامک را که در همین زمینه دریافت کرده ایم برایتان بخوانم. اس‌ام‌اس بدون نام نوشتند دولت ایران نزدیک است دومین کاسه زهر را نوش جان کند. این جمله را به خاطر داشته باشید. اس‌ام‌اس دیگر نوشتند سلام، آرش هستم از جیرفت. از طرف جوانان جیرفت میگویم ما برای حفظ ناموس و وطنمون تا آخرین قطره خونمون ایستاده ایم. حتما بخونیدش. و اس‌ام‌اس بینام دیگر نوشتند با سلام، جمهوری اسلامی میخواهد با شلیک چند موشک غرب را بترساند و در فضای امن به تمام اهدافش برسد. سپاسگزاریم از دوستانی که با اس‌ام‌اس با ما تماس گرفتند. و ما به ایران می رویم. بر اساس آماری که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی امروز جمعه اعلام کرد، شمار بیکاران در ایران به 3 میلیون نفر رسیده است. سخنان وزیر کار و امور اجتماعی در مورد تعداد بیکاران در حالی ابراز می شود که در چند هفته گذشته آمار متناقضی در همین زمینه از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ارائه شده است. بهروز کارونی گزارشی و گفتگویی در این زمینه.
شمار واقعی بیکاران در ایران چقدر است؟ محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، روز 12 تیر اعلام کرد که حدود 2,200,000 نفر بیکارند. اما محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی که روز جمعه رقم 3 میلیون نفر را ذکر کرد، در خرداد ماه گفته بود که حدود 2,600,000 نفر در ایران بیکار هستند. وزیر کار و امور اجتماعی افزوده بود، اگر بتوانیم نرخ بیکاری را امسال در کشور ثابت نگه داریم، کار بزرگی انجام داده ایم. برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که آمارهای ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مبتنی بر واقعیت نبوده و آمار بیکاری بالاتر از 10% است. این اقتصاددانان و کارشناسان با اشاره به اصرار دولت محمود احمدی نژاد به کاهش همیشگی نرخ بیکاری در ایران میگویند هر آمار اقتصادی باید بازتابی از واقعیات موجود در کشور باشد. به گفته آنان ایران در حال حاضر با بحران اقتصادی مواجه است، بحرانی که نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید و تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی از جمله مشخصات آن به شمار می‌آیند و مبین رشد آمار بیکاری است، نه کاهش آن. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که آمار بیکاری را پایین نشان دهند؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون نیوجرسی آمریکا، اعتقاد دارد آماری که توسط دولت اعلام می شود سیاسی است و به دلیل در نظر گرفتن تمامی شاخص ها درست نیست.
معمولا دولت ها سعی می کنند که نرخو کمتر از اونی هست که نشون بدن. برای اقتصاد مهمترین فاکتور نیروی کار و درصد بیکاری است که گزارش می شود. وقتی درصد بالا باشه اول علامتی است که اقتصاد سالم نیست، اقتصاد کار درست نمی کنه.
بقیده اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ بیکاری مستلزم رشد سریع اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش اقتصادی خواهد بود. رضا قریشی:
نرخ بیکاری پایین میاد وقتی اشتغال ایجاد بشه. اون راحت‌تر میشه سنجید و دید تا ادعاهای عامی که در مورد پایین آوردن میشه. اگر اشتغال ایجاد بشه نرخ بیکاری پایین میاد. تا اونجایی که من آمار رو میبینم همچین اشتغال زیادی دولت اشتغال زایی نکرده. حتی اگر این فاکتور که یه مقدار زیادی اشتغال زایی از طرف دولت کاذبه، یعنی واقعا تولید نمیشه، ارزش اضافه تولید نمیشه، حتی با وجود اون وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم که زیاد روند اشتغال زایی بالا نبوده.
بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و شمار بیکاران که اکثر آنان را جوانان تشکیل می‌دهند، بنا به گفته منتقدان دولت محمود احمدی نژاد، روز به روز در حال افزایش است.
گزارش بهروز کارونی بود درباره آمار متناقض بیکاری که توسط مسئولان در ایران ارائه می شود. ساعت 14:58 بعد از نیمه شب است و مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می گیریم. در با گزارشی درباره سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. این سخنان که چهارشنبه شب برای نخستین بار از شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد اما ظاهراً در خرداد ماه گذشته ایراد شده است، در این سخنرانی محمود احمدی نژاد گفت که در جریان سفرش به عراق یکی از فرماندهان ارشد آمریکایی با او دیدار کرده است. این فرمانده ارشد به گفته محمود احمدی نژاد به او گفته است که احمدی نژاد در قلب او جای دارد. توضیحات بیشتر در این باره را از امیر زمانی‌فر بشنوید.
19 تیر ماه امسال شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخنرانی محمود احمدی نژاد در جمع شماری از فرماندهان نیروی مقاومت بسیج را پخش کرد. در این فیلم محمود احمدی نژاد بار دیگر از سفر اخیر خود به عراق صحبت می کند و خاطره ای از سفرش به عراق بازگو می کند. وی می گوید که در این سفر با یکی از فرماندهان ارشد نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرده است. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی گفت که این فرمانده نظامی آمریکایی حتی مرخصی خود را که با سفر هیئت ایرانی همزمان شده بود عقب انداخته بود تا بتواند با هیئت ایرانی دیدار کند.
اومد و احترام گذاشت. جملات خیلی جالبه. گفت من افتخار میکنم که با شما ملاقات کردم. شما توی دل من جا دارید. میشه یه عکس بندازم؟ بودم بندازم. گفت معاون منم خیلی دوست داره با شما عکس بندازه. گفتم معاونتونم بیاد عکس بندازه. من زدم پشتش یکم تشویقش کردم، گفتم این مردم عراق رو مراقبت کنید، یه مقدار مواظب مردم باشید.
آقای احمدی نژاد در پایان اینطور نتیجه گیری کرد که کار آمریکایی‌ها تمام است و حتی فرماندهان آنها نیز با ایران هستند. آقای احمدی نژاد بارها در سخنان خود از ایران به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه یاد کرده است.
یکی از شخصیت‌های شرق آسیا از مسئولین درجه یک اومده بود دیدن من. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما اوضاع جهان داریم مطالعه می‌کنیم، داریم می‌بینیم ایران به سرعت داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ بلا منازع. ما از الان اومدیم بگیم با شما. مثل این خانمایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر. این اومده و زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شما.
این اظهارات آقای احمدی نژاد در حالی بیان میشود که در خرداد ماه گذشته نیز وی از طرح ترور و ربودن خود توسط نیروهای آمریکایی در جریان سفر گذشته‌اش به عراق خبر داده بود. این خبر با واکنش دولت عراق روبرو شد و چنین مسئله‌ای را تکذیب کرد. انتشار چنین سخنانی از سوی اطرافیان رئیس جمهور نیز صورت گرفته است. از جمله ابوالفضل زهره‌وند، سفیر ایران در ایتالیا، چندی پیش از طرح ترور احمدی نژاد در سفر اخیرش به روم با اشعه ایکس خبر داد. آقای احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن بارها از وجود طرح‌هایی برای تخریب برنامه‌های دولتش خبر داده و شکست همه آنها را نتیجه وجود امدادهای غیبی دانسته است. وی معتقد است که امور کشور را امام 12 شیعیان مدیریت می کند. نخستین مورد از اظهارات وی درباره وجود هاله نور هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد بود که باعث بروز واکنش هایی از سوی افراد گوناگون و حتی اعضای وابسته به جناح محافظه‌کار شد. آقای احمدی نژاد گفته بود که در جریان سخنرانی در سازمان ملل هاله ای از نور وی را احاطه کرده بود که باعث خیره شدن و مبهوت شدن سران حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شده بود. انتقاد مخالفان آقای احمدی نژاد با واکنش تند وی مواجه شد تا جایی که مخالفان و منتقدان خود را متهم به عدم درک درست کرده بود.
بعضی ها هستن این حرفا رو میزنی تمشکر میکنن قیافه روشن فکر میگیرن به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن.
آقای احمدی نژاد در سخنرانیش که دیشب از شبکه یک تلویزیون ایران پخش شد، برخی منتقدان و رسانه‌ها را متهم کرد که با انتشار مطالب دروغ می‌خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند، چرا که به گفته وی ملت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به حرف آنها گوش نکردند.
محمود احمدی نژاد و سخنان اخیرش درباره شیفته وی بودن فرماندهان آمریکایی در عراق گزارشی بود از امیر زمانی فر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
روز جمعه که دقایق پیش آن را پشت سر گذاشتیم روز جهانی جمعیت بود. مسئله جمعیت در ایران فراز و نشیب‌های بسیار به خود دیده است. از تشویق مردم به ازدیاد جمعیت خانواده‌هایشان در دهه 60 خورشیدی تا اقدامات گسترده کنترلی در دهه 70 و بالاخره تا امروز که سیاست دولت فعلی به رشد دادن دوباره جمعیت ایران متمایل شده است. اما رشد سریع معضلات اجتماعی چون فقر، بیکاری، فقدان امکانات آموزشی و در کنار آن اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی به دنبال داشت و وضعیت جمعیتی ایران را به امری پیچیده تبدیل کرده است. در همین باره مهرداد سپهری با دکتر مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و پژوهشگر در سوئد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که ارزیابی عمومی او از وضعیت فعلی جمعیت در ایران چیست؟
از اونجا که ما شاهد آن بودیم که در دوره‌های اخیر نه تنها برنامه‌ریزی‌ها برای کنترل جمعیت با اون شدت و حدت سابق دنبال نمیشه، بلکه رشد فقر و نوعی بحرانی که کل جامعه رو فرا گرفته، این به یک نوع تمایل به رشد جمعیت منجر شده. به چه گونه؟ این واقعیت است که خانواده‌های فقیر بیشترین تولید جمعیت رو می‌کنن. فقدان سرگرمی، فقدان امکانات اجتماعی، فقدان شرایط برای معنا بخشیدن به زندگی، این زمینه رو فراهم می‌کنه که یک رشد ناخواسته جمعیت خواهد بود که در سطح جامعه توسعه پیدا می‌کنه.
بنابراین این امکان وجود داره که جامعه ایران دوباره با یک ازدحام جمعیتی مثل دهه 60 روبرو بشه، همینطوره؟
به نظر من در دوره‌ای که ما شاهدان هستیم، دوره به هر حال اخیر که هم مشکلات اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرده، شکاف طبقاتی و فقر افزایش پیدا کرده، یکی از پیامدهای بلاواسطه رشد فقر در حوزه جمعیت شناسی اتفاقا افزایش بیرویه جمعیت هست. از این نظر به گمان من به هیچ وجه این ارزیابی که در آینده نزدیک ما شاهد باز هم رشد سرسام‌آور جمعیت باشیم، به عنوان یکی از مابعدهای رشد فقر و نابرابری در جامعه دور از ذهن نیست. ثانیاً در دوره جدید هم شاهد آن نبودیم که سیاست‌های رفاه اجتماعی، بهداشت و یا تمام مسائل مربوط به برنامه خانواده و کنترل جمعیت مد نظر قرار بگیرد.
برخی جمعیت شناسا معتقدند که همین الان هم جمعیت کشور علارغم اقداماتی که تو 15 سال گذشته انجام گرفت برای کنترل جمعیت در ایران، اما همچنان بالاست.
در مقیاس‌های بین‌المللی رشد جمعیت در ایران هم اکنون هم بسیار بالاست. این واقعیت این که یک کشوری ترکیب اصلی جمعیتیش جوانه، بدون کوچکترین امکانات شغلی، امکانات اجتماعی برای این جوانان، نشانگر همین واقعیت است که رشد جمعیت بدون یک برنامه ریزی مبتنی بر رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان و امکاناتی که برای کودکان و زنان فراهم بشه، فاجعه انگیز خواهد بود. و ارزیابی من این هست، ما تنها در صورت یک سیاست متکی بر توجه به مصالح کودکان، زنان و سیاستی مبتنی بر رفاه و بهداشت و تامین اشتغال، اگر یک سیاست رفاه اجتماعی فعال نداشته باشیم، این وضعیت به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و با تمام استانداردهای بین‌المللی شرایط جمعیت شناسی جامعه ایران یک شرایط به دور از استانداردهای میتونم بگم اولیه بین‌المللی.
این بیشتر صحبت شما ناظر بر تلاش برای کنترل جمعیت است که میگید با استانداردها جور نیست، یا اینکه امکانات که جمعیت فعلی ایران بهش نیازمنده و فاقد اونه رو شما خارج
از... هر دو. شما زمانی که جمعیتی نظیر 70 میلیونی ایران رو دارید و سیاستی متناسب با تأمین امکانات رفاه اجتماعی، اشتغال و بهداشت و حوزه‌های گوناگونی که در یک دولت رفاه میشه جستجو کرد برای جامعه نداشته باشید، نتیجه و پیامد منطقی آن این خواهد بود که این جمعیت متوسط سن عمرش کاهش خواهد یافت، به لحاظ بهداشت دچار بحران خواهد شد. از این نظر نه فقط سیاست متناسب مناسبی برای کنترل جمعیت نداریم، بلکه سیاست مناسبی برای تأمین نیازهای این جامعه 70 میلیونی نسل جوان این جامعه نداریم.
نظرات دکتر مهداد درویشپور جامعه شناس را شنیدید در گفتگو با مهداد سپهری راجع به وضعیت جمعیتی ایران.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، برای اینکه بتوانید به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا گوش کنید، فراموش نکنید صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9320 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا ادامه می دهیم. ساعت 25 دقیقه و 30 ثانیه بعد از نیمه شب است. مات هاردینگ یک جوان 30 ساله استرالیایی است که یک روز از کار روزمره و خسته کننده در دفترش خسته شد، کوله بارش را جمع کرد، به تقریبا 70 کشور جهان سفر کرد، با صدها نفر از مردم جهان رقصید و از این کارها یک فیلم کوتاه ساخت. این فیلم را طی چند روز میلیون ها نفر در سراسر جهان تماشا کردند و ناگهان تبدیل به یکی از پدیده های اینترنتی شده است. پدیده ساده و بی‌آلایش رقص آدم های مختلف از سراسر جهان. و توماج تاهباز در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در 4.5 دقیقه فیلم ویدئویی به نام رقص یا نام معروفتر مت کجاست؟ ظاهراً ساده و بی درد سر جوانی را می‌بینیم که به شکلی نسبتاً ابلهانه می‌رقصد با چند حرکت بسیار ساده دست و پا. همین. ولی همه چیز آنقدر هم ساده نیست. مت جوان را طی چند روز میلیون‌ها نفر در وبسایت یوتیوب نگاه کردند. در آن مت هاردینگ که تا همین چند سال پیش طراح بازی کامپیوتری بود، در تقریباً 70 جای مختلف در بیش از 40 کشور جهان با صدها نفر از مردم مختلف از سفید و زرد تا سیاه و سرخ می‌رقصد. از کویت و بوتان و هند تا کانال پاناما و صحرای نوادا، مت هاردینگ 31 ساله سالها پیش به این فکر افتاد که دور دنیا بچرخد و رقص ساده و حتی خنده‌دارش را با مردم مختلف انجام دهد. خودش جایی در گفتگویی با وبسایت payscale.com میگوید: وقتی 19 ساله بود می‌خواست طراح بازی‌های کامپیوتری بشود، ولی بعد متوجه شد که دلش نمی‌خواهد زندگی‌اش را در یک دفتر بگذراند و آرام چاق بشود و به همین شکل یک نواخت پیر. به همین دلیل پولی را که جمع کرده بود خرج یک سفر چند ماهه به 60-70 کشور جهان کرد. مت هاردینگ اینجا، مت هاردینگ آنجا، مت هاردینگ همه جا. با بچه‌های خیابان‌های سوبتا در آفریقای جنوبی، با بوشمن‌های گینه اینو، ملتی که هنوز با سنت‌ها و ابزارالات هزاران سال پیش زندگی می‌کنند، با رقصنده‌های بالیوود در هند یا با پیشخدمت‌های رستورانی در توکیو. همه جمع می‌شوند تا رقص ساده مت را تقلید کنند و البته با او برقصند. جای 7-8 نفر و جای 30-40 نفر. فیلم مت هاردینگ را بسیار یک شاهکار اینترنتی نامیدند. میلیون ها نفر آن را تماشا کردند. هزاران نفر در سراسر جهان دربارش نظر دادند و نوشتند. و از همه مهمتر، یک ویدئوی 4 دقیقه انسانی و بیالایش است که در آن هر کس میتواند جایی کنار بقیه پیدا کند، از جایش بلند شود و با بقیه مردم دنیا برقصد. موسیقی این فیلم را گری شمن، یکی از دوستان مت، ساخته است و در آن خواننده زن جوان هندی پالباشا صدیق یکی از اشعار بنگالی تاگور، شاعر بزرگ هندی، را می‌خواند. ویدئویی که الان میلیون‌ها نفر آن را تماشا کردند، عملاً سومین و آخرین پروژه است که مت تا به حال آن را در اینترنت منتشر کرده است. ولی ظاهراً جای نگرانی ندارد. همه باید منتظر باشند، چون مت ممکن است هر آن ظاهر شود، دست ما را بگیرد و با ساده‌ترین حرکات ممکن با ما برقصد.
مت هاردینگ و ویدئوی رقص او در اقصانقاط جهان گزارشی بود از توماج تاهباز، ویدئویی که میلیون ها بیننده در ظرف چند روز بر روی اینترنت پیدا کرده است. دوستان با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را به آن بسپارید و بعدا از رادیو بشنوید، به شرط که برای دیگران هم جالب باشد، با شماره تلفن 2042021124113. و تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیست.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بعد از نیمه شب روز شنبه است. سپاسگزارم از دوستانی که تا به حال با ما بودند و خوش آمد میگویم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. مجله نیمه شب رادیو فردا را ادامه میدهیم. بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، در این مجله مانند معمول شنبه ها جنگ فرهنگی هفته را میشنوید، اما پیش از آن اجازه بدهید نگاهی الهی روانشاد بیندازد به فشرده‌ای از تازه ترین خبرها. خانم روانشاد،
با سپاس. کمیسیون اروپا میگوید یاری دهندگان از سراسر جهان قول اعطای 1,900,000,000 دلار کمک به کوسوو را دادند. پیر میرل از مقامات عالی رتبه کمیسیون اروپا در پایان کنفرانس بین المللی جلب کمک برای کوسوو در بروکسل ضمن اعلام این خبر، کنفرانس را یک موفقیت تمام عیار خواند. از سوی دیگر اولی رن مسئول گسترش اتحادیه اروپا از مقامات کوسوو خواست تا فساد را مهار کنند و پولها را مدبرانه به مصرف برسانند. ارتش اسرائیل گزارش‌های حاکی از تمرینات مخفیانه جت‌های جنگنده این کشور در منطقه تحت کنترل ارتش آمریکا در عراق را تکذیب کرد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل این گزارش‌ها را از ریشه بی پایه و اساس خواند. این گزارش‌ها حتی به وسیله وزیر دفاع عراق نیز رد شد. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان که از حمایت غرب برخوردار است، دولت وحدت ملی لبنان را تشکیل داد. در این دولت جنبش اسلام‌گرای حزب الله و متحدانش از حق وتوی تصمیم‌های دولت بهره مند شدند. فؤاد سینیوره دیروز جمعه با اعلام این خبر به ماها بن‌بست سیاسی که در اوایل امسال به درگیری‌های مرگبار فرقه‌ای انجامید پایان داد. یک کمیسیون تحقیق دولت افغانستان دیروز اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی آمریکا در استان شرقی ننگرهار که هفته گذشته صورت گرفت، 47 غیر نظامی که راهی شرکت در مراسم عروسی بودند کشته شدند. پیش از آن ارتش آمریکا کشته شدن غیر نظامیان در جریان حمله هوایی روز یکشنبه را تکذیب کرده بود. مدیر صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد جهان بین رکود و تورم دست و پا میزند. دومینیک استراسکان در کنفرانس خبری که در استراحتگاه تفریحی یالتا در سواحل دریای سیاه در اوکراین سخن میگفت، اظهار داشت با آنکه بحران بازار مالی جهان تا حد زیادی برطرف شده است، اما نتایج آن برای مدتی احساس خواهد شد. او همچنین از رضایت بخش نبودن درجه حرارت اقتصاد جهان سخن گفت و آن را به نوسان میان یخ رکود اقتصادی و آتش تورم تشبیه کرد.
سپاس از الهی روانشاد. حالا وقت آن است که به جهان فرهنگ و هنر برویم، در جنگ فرهنگی این هفته که مهداد سپهریان را برای شما تهیه کرده است. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
عصر بخیر، من مهداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با دهمین شماره ی هفته نامه یا جنگ فرهنگی هنری روی موج رادیو فردا با شما هستم و این بار هم با خبر و موسیقی و کتاب و مطالب حوزه فرهنگ و هنر. مثل همیشه اول تیتر مطالب جنگمون رو مرور میکنیم. گزینه ای از چند خبر فرهنگی هفته، گفتگوهای ویژه، گفتگوهایی درباره یک موسیقی سمفونیک که با الهام از شاهنامه فردوسی خلق شده، گفتگویی با آهنگساز این سمفونی بهزاد رنجبران و همینطور با پیانیست و محقق برجسته ایرانی آریانا برکشلی، بررسی دو کتاب تازه، یک ترجمه تاریخی به فارسی از شکسپیر و یک کتاب نظری در نقد پست مدرنیته از تریگلتون، و بالاخره 5 دقیقه با موسیقی و گذری از دنیای موسیقی دلپذیر کونچا بویکا. اولین خبر رو با خبری از موسیقی سنتی ایران آغاز کنیم. شهرام ناظری که نشان شوالیه فرانسه رو هم بر سینه داره، هفته آینده تور موسیقی خودش رو در سراسر ایران آغاز خواهد کرد. او که در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرده بود با اعلام این خبر گفته تور خودش رو از شهر قزوین آغاز و در شهرهای تهران، یزد، اصفهان، شیراز، کرمان، رشت، ساری و چند شهر دیگه ادامه خواهد داد. ناظری گفته که دوست داره کاری رو که توی نیویورک به صحنه برده و ترکیبی از موسیقی شرق و غرب بوده رو توی ایران اجرا کنه، اما در حال حاضر امکان چنین کاری رو نداره. پیش از این کنسرت شهرام ناظری که قرار بود در یزد برگزار بشه لغو شده بود. معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره سانسور کتب پیش از انتشار گفت حذف بررسی کتاب پیش از چاپ کمک به دشمنان است. محسن پرویز بررسی و سانسور کتاب‌ها پیش از مرحله چاپ رو امری حیاتی و صیانت از سلامت جامعه دونست و گفته اگر کتابی با قصد ایجاد فتنه چاپ و منتشر شود میتواند تمامی ارکان نظام را دچار چالش کند. اتحادیه ناشران و بسیاری از نویسنده‌ها توی ایران از چند سال پیش از وزارت ارشاد خواستن که به روند بررسی و سانسور کتاب قبل از چاپ پایان بده. در هزاره سرایش شاهنامه، مؤسسه فرهنگی سازمان اکو اعلام آمادگی کرده که در 9 کشور عضو خودش هزاره شاهنامه فردوسی رو جشن بگیره. ایران، تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان از اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو هستند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
خب، صفحه گفتگوی ویژه این هفتمون پر از موسیقیه، البته پر از صدای خالقان موسیقی. به بهانش برنامه مفصلیه که به ابتکار مرکز ایران شناسی دانشگاه تورنتو برای بزرگداشت هزاره سرایش شاهنامه فردوسی برگزار میشه. توی این کنفرانس ده‌ها ایران شناس از سراسر دنیا جمع میشن تا آخرین دستاوردهای ایران شناسی رو عرضه کنن. خیلی‌هاشون هم از ایران میان. اما بحث این هفته ما دقیقاً این نیست، بلکه یکی از برنامه‌های این سمیناره. در یکی از شب‌های هزاره شاهنامه در تورنتو اعضای ارکستر سمفونی 80 نفره تورنتو اثری رو اجرا خواهند کرد به نام سگانه پارسی که با الهام از 3 تا از داستان‌های شاهنامه فردوسی و به وسیله موزیسیانی خلق شده که در همه دنیا شناخته شده‌تر از کشور خودشه، بهزاد رنجبران. آرتیستیک دایرکتور این برنامه هم کسیه که خودش از چهره‌های جهانی موسیقی و پیانو در دنیاست، خانم آریانا برکشلی، پیانیست، محقق و استاد موسیقی. خانم برکشلی ساکن نیویورکه و در توصیف آقای رنجبران جایی گفته که اون از خلاق‌ترین آهنگسازای معاصر ایرانه. خب خانم برکشلی، نقش شما تو این برنامه که قرار 12 مرداد ماه اجرا بشه چی بوده؟
من در این برنامه رول آرتیستیک دایرکتور این کنسرت رو دارم، به این شکل که از پاییز گذشته در این کنفرانس بین‌المللی ایران شناسی پروفسور توکلی که مسئول این برنامه بودن از من دعوت کردن که برنامه‌ریزی یک برنامه رو با ارکستر بزرگ بکنم. مدت ها طول کشید و فکر کردم بهترین موقعیت هستش که به آهنگسازای زیادی فکر کردم که واقعا در سطح جهانی کاراشون عرضه میشه و در سطح بالایی هست، و پیشنهاد برنامه رو دادم از آقای بهزاد رنجبران که شون 3 قطعه نوشتن که الهام گرفته از داستانهای شاهنامه به نام هفت خان، سیمرغ و خون سیاوش. و من فکر کردم که هزاره فردوسی هست و این برنامه انتخاب خوبی خواهد بود و انتخاب این آهنگساز که ایشون در سطح جهانی کارهای فوق‌العاده‌ای تا به حال کردن و نوازندگان و ارکسترهای جهان کارهایشون رو اجرا کردن و خیلی در غرب و جاهای مختلف دنیا مطرح هستن، من پیشنهاد ایشون رو دادم و اجرای قطعه سگانه پارسی اسم پرژن تریلوژی.
خانم برکشلی، این کار رو چه کنسرتی و چه رهبری اجرا خواهد کرد؟
ارکستر سمفونیک تورنتو و رهبر بسیار زبردست و هنرمندی که خانمی هستن به اسم جا جوان فالتا قرار هستش که کار رو رهبری کنن و ارکستر سمفونیک تورنتو قراره که اون رو اجرا بکنه. همچنین چون قبلا ایشون یک سیدی خیلی با ارزشی درآوردن با همین رهبر از کار آقای بهزاد رنجبران و ارکستر سمفونیک لندن این رو اجرا کرده، ترتیبش دارای ساختار بسیار محکم با ظرافت خاصی هست و قرار که این اجرا بشه و کنسرتی هست مولتی مدیا، یعنی غیر از برنامه ارکستری بین قطعات مرش ترابی داستانهای شاهنامه رو که مربوط به هفخان، سیمرغ و خون سیاوش هست قراره که در صحنه اجرا بکنن. آقای بهزاد رنجبران آهنگساز سگانه پارسی واقعا با دقت و کیفیت خاص هنری خودشون که دارن رو به شکلی و به هر حال یک نوع تمریناتی جداگانه خواهند داشت با مرش ترابی و الان ایشون رفتن به تهران برای تبادل نظر و انتخاب این شعرها.
شما اجرای زنده هم از این کنسرت دیدید یا اینکه فقط سی دی اون رو گوش دادید و کلا نگاهتون چیه نسبت به کار؟
ارکستر فیلادلفیا چندی پیش در مارچ گذشته هفخان رو اجرا کرد که اتفاقا من به این کنسرت رفتم و واقعا احساس خیلی خاصی رو به من داد، نه تنها از بمانه یک ایرونی بلکه بمانه یک موزیسین ایرونی و تجربه این روی صحنه تجربه خیلی خاصی بود که من تون زمان واقعا فکر میکردم که وقتی این برنامه در کنفرانس آینده ایرانشناسی اجرا بشه در روی تامسون هال واقعا این باعث افتخار ایرونی ها خواهد بود و چقدر شگفت‌انگیز هست این اثر شاهنامه که از هزار سال پیش تا به حال موجب الهام محققین، هنرمندان، نویسندگان شده و حتی تا به حال تأثیرش در هنر معاصر هم دیده میشه که میتونم مثال خیلی خاص رو در مورد آقای بهزاد رنجبران بزنم و این تأثیری که ایشون از شاهنامه گرفته و این رو با زبردستی خاص و اجابنگیزی به شکل ارکستر 80 نفره نوشته.
خانم آریانا برکشلی گفتن که خالق سگانه پارسی در حال حاضر در تهران تا با مرشد ترابی از نقالای به نام ایران درباره این برنامه گفتگو کنه. همونطور که خانم برکشلی گفتن این کنسرت به نوعی قراره با نقالی شاهنامه و تصاویر بزرگ ویدیویی تلفیقی از رنگ و نور و صدا برپا کنه. یک کار جدید و دیدنی باید باشه. اما بهزاد رنجبران، موزیسین و آهنگساز و استاد دانشگاه رو بالاخره تونستم توی تهران پیدا کنم. اونم توی جلسه‌ای که با مرشد ترابی داشت. آقای رنجبران خسته نباشید و اصلا این ایده ای الهام گرفتن از داستانای شاهنامه در موسیقی کلاسیک رو برامون توضیح بدید.
من از زمانی که 9-10 سالم بود عاشق شاهنامه شدم و از همون ابتدا که من در رشته ویولون تحصیل می‌کردم همیشه این برنامه که روزی بتونم بر روی داستانای شاهنامه قطعاتی رو بنویسم در مد نظر من بود. حدود سال پیش فرصتی پیدا شد که اولین قطعه این سگانه رو که داستان سیمرغ هست و بنویسم. به دنبال این داستان سیمرغ داستان خون سیاوش رو به اتمام رسوندم که به صورت یک باله هستش که در 7 قسمت با لباس‌های فاخر ایرانی و صحنه پردازی ایرانی در سال 1994 در شهر نشویل آمریکا اجرا شد. قطعه سوم این سگانه الهام بخش از داستان هفت خان رستم هست که اون در سال 2000 توسط ارکستر سمفونیک لانگ بیچ در کالیفرنیا اجرا شد. این سه مجموعه حدود 80 دقیقه هستش و یه مجموعی هستش که برای بزرگ داشته شاهنامه و فردوسی در این کنسرتی که در شهر تورانتو در دوم ماه آگست اجرا خواهد شد برنامه اصلی این کنسرت خواهد بود و این کنسرت یک ادغامی از سنت‌های ایرانی که سنت نقالی باشه و پرده‌خوانی رو در کنار یک ارکستر سمفونیک 80 نفره به روی صحنه میاره و از اینکه بعد از این همه سال امکان که آثار الهام گرفته از شاهنامه در کنار سنت ایرانی روی صحنه بیاد برای من افتخار بزرگی است.
سگانه رو دقیقاً بر اساس لحن و نظام موسیقی کلاسیک نوشتین یا مثلا بخشی از موسیقی و ملودی‌های ایرانی و گوشه‌هاش رو هم گنجوندین توی کار؟
این سگانه پارسی از زبان موسیقی بین‌المللی استفاده می‌کنه، یعنی موسیقی کلاسیک بین‌المللی. امروز موسیقی کلاسیک فقط مختص کشورهای اروپایی نیست. الان ده‌ها کشور سراسر دنیا از چین و ژاپن و کره و روسیه و آمریکای لاتین از این زبان بین‌المللی استفاده می‌کنند و با شیوه موسیقی ملی خودشون عجین شده. من در قطعات خودم از این زبان بین‌المللی استفاده میکنم. منتها گاهی ملودی های ایرانی و رنگامیزی ایرانی و تقلید از ریتم های ایرانی رو در مجموعه زبان شخصی وارد میکنم.
تا اونجایی که میدونم شما بر اساس آثار دیگه ایرانی هم یه سری کارهایی تنظیم کردین، به خصوص در آثار کورالتون که 3 تا آواز برای سوپرانو و پیانو بر اساس اشعار نیما و شاملو و اخوان کار کردید.
درسته، بخشی از کارهای من واقعا الهام گرفته از ادبیات ایران یا از فرهنگ ایران به طور عمومی. مثلا قطعی برای صدای زن سوپرانو و ارکستر نوشتم به نام آوازهای ابدیت که روی 9 رباعی عمر خیام نوشته شده. قطعه دیگری که باز الهام گرفته شده اون کنسرتوی ویولون هست که الهام گرفته شده از ساز کمانچه، چون کمانچه قدیم میشه گفت یکی از پدران ساز ویولون امروزی هست. اینکه در قطعات مختلف بخش‌هایی از موسیقی ایرانی یا سازهای ایرانی یا فرهنگ ایرانی یا ادبیات رو من می‌گنجونم. مثلا همین 2-3 ماه اخیر یه قطعه جدیدی برای بزرگداشت امیر کبیر و همچنین باغ سینه کاشان نوشتم و این یک مرثیه‌ای برای این سیاستمدار بزرگ ایرانی که امیر کبیر هست. البته اینا بخشی از کارهای من هست. بخشهای دیگه هستش که حالت انتزاعی دارم و ارتباط مستقیمی با ادبیات خاصی نداره، مثلا سمفونی یا کوارتت زک.
پرشن تریلوژی رو کمپانی دلوس تو یک سی دی 78 دقیقه‌ای منتشر کرد. بقیه کارهای شما مثل همین آثار کورالی که بر اساس اشعار نیما شاملو اخوان نوشتید یا امیر کبیر رو آیا جایی قرار هست منتشر کنه؟
بله، قطعات دیگه به زودی منتشر خواهد شد که به ویژه یک قطعه به نام بیداری هست که برای ارکستر زهی نوشته شده. این قطعه اولین بار 3 پیش در کره جنوبی اجرا شد به سفارش یک فستیوال کره جنوبی برای بزرگداشت صلح و اولین بارم اجراش در یک کنفرانس خیلی بزرگ صلح در منطقه غیر نظامی بین کره شمالی و کره جنوبی بود. این قطعه به زودی منتشر خواهد شد در یک سی‌دی جدید.
نزدیکترین اجرایی که از این سگانه پارسی خواهیم داشت در کنسرت هزاره شاهنامه که توی سالن روی تامسون هال هست. شما توی این اجرا یک کار ابتکاری کردین و اونم حضور مرشد ترابی هست، نقال شاهنامه. ولی پرسشی که برای شاید هر شنونده‌ای پیش بیاد اینه که چجور اجرای نقالانه مرشد ترابی رو قرار هست تلفیق بکنید با کار مستقل خودتون؟
بله، این یک کار تلفیقی هست که برای اولین بار در اجرا میشه. این سگانه پارسی در 11 قسمت هست. 3 داستانی هست که در 11 قسمت نوشته شده. قبل از هر قسمت مرشد ترابی یک شاه بهتایی از شاهنامه رو به صورت نقالی بیان خواهند کرد و در همون موقع هم صحنه های روی پرده میفته که مینیاتورهای ایرانی هستن و اون صحنه‌های شاهنامه رو تصویر میکنن.
و بعد از هر اجرایشون قطعه بعدی شما اجرا میشه در واقع؟
کاملا درسته، یعنی ایشون با نقالی شروع میکنن، داستان توضیح میدن به حضار. ترجمه انگلیسی این شاه بیت‌ها روی پرده خواهد افتاد که حضار غیر ایرانی بتونن این داستان رو دنبال بکنن و بعد از هر قسمت از نقالی موسیقی اون توصیف موسیقایی اون بخش از داستان رو به صورت یک ارکستر سمفونیک بزرگ بیانش میکنه. این که با همدیگه نیستن ولی در کنار همدیگه هستن.
صفحه بعدی صفحه کتاب‌های تازه است. بریم ببینیم فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد کتاب چه کتاب‌هایی رو باب تب دیده.
کتابی که در هفته گذشته منتشر شد و کتاب بسیار جالبی هست، این در دوره قاجاریه ترجمه شده و برای اولین باره که داره منتشر میشه، یعنی سالها از ترجمه اون میگذره، به نام داستان شورانگیز بازرگان ونیدیکی که در واقع همون ترجمه نمایشنامه مشهور شکسپیر تاجر ونیزی است. این نمایشنامه رو ابوالقاسم خان ناصرالملک ترجمه کرده در زمان قاجاریه. ناصرالملک مترجم خوبی بود. در سال 1296 شمسی، یعنی 1917، همزمان با انقلاب اکتبر، در پاریس به سر می برد و در اون زمان این کتاب رو ترجمه کرد، کتاب شکسپیر رو، منتها اونو منتشر نکرد چون زمینه انتشارش در اون زمان وجود نداشت و بعد این رو داد به پسر خودش آقای حسین علی خان قراقوزلو و بالاخره اخیراً نوه آقای ناصرالملک دکتر فریدون علا کتاب رو به ناشر داده و منتشر شده. اهمیت این کتاب در این هستش که اولا شیوه کار مترجمان دوره قاجار یعنی نخستین پیشگامان ترجمه از متون اروپایی رو نشون میده، دوما نثر اون دوره رو نشون میده و به خصوص به چون بخش مهمی از کتابایی که در ایران چاپ میشه ترجمه است، نشون میده که زبان ترجمه تا چه حد تحول پیدا کرده و اگر این ترجمه رو با ترجمه‌هایی که امروز از کار شکسپیر میشه مقایسه بکنیم از نظر تاریخ زبان شناسی بسیار اهمیت داره و تحولات زبان رو نشون میده که زبان فارسی چقدر در این دوره تگرگون شده و پیشرفت کرده. اما کتابایی مثل این کتاب که پیشگامان ترجمه بودند، پیشگامان معرفی ادبیات اروپا به ایران بودند، بسیار اهمیت دارند. خود تاجر ونیزی هم که داستان بسیار مهمی هست، تصویر خسیس بودن یک تاجر ونیزی، دوره اول سرمایه‌داری، همون دورانی است که مارکس تحلیل‌های بزرگی دربارش کرده و مارکس وبر هم همینطور، یعنی دوره‌ای که سرمایه‌داری و بورژوازی مدرن می‌رود که به وجود بیاید.
کار بعدی که در نظر گرفتید چی است؟
کتاب بسیار خوبی از ایگلتون منتشر شده به نام ایده فرهنگ که با ترجمه آقای ادیب راد منتشر شده. ایگلتون یکی از منتقدان و نظریه پردازان بزرگ ادبی معاصر ماست و خوشبختانه کتاب‌های او پیش از این هم به فارسی ترجمه شده و در این مورد ما مدیون آقای محمد جعفر پوینده هستیم، مترجم بسیار خوبی که از اعضای فعال و مؤثر و مثبت کانون نویسندگان ایران بود و به همین دلیل هم او رو در ماجرای معروف به قتل‌های زنجیره‌ای کشتند. اما این کتاب ایده فرهنگ که آقای ادیب راد ترجمه کرده، کتاب بسیار خوبی است، به خصوص چون که در این کتاب ایگلتون از یک دیدگاه بسیار معاصر پست مدرنیسم رو نقد میکنه، هم نقدی است بر ساختارگرایی و فرا ساختارگرایی و هم ساختارشکنی و هم نحله ها یا تفکرات گوناگونی که پست مدرنیست ها مطرح کردن. و از اونجایی که در ایران متاسفانه بدون اینکه آگاهی کاملی درباره پست مدرنیسم وجود داشته باشه، همونطور درباره مدرنیسم وجود نداشت و یه دوره‌ای نظریات پست مدرنیستی به صورت مد یا تب در ایران درآمده بود و تأثیراتی هم گذاشت روی تقلیل شعر به فقط بازی‌های زبانی، این کتاب از این نظر جالب است که ایگلتون هم مسئله زبان رو بررسی می‌کنه و هم مسئله نسبیت گرایی پست مدرنیستی رو، نقد بسیار خوبی هم داره بر نخبه گرایی، به خصوص بخشی فصلای اون یعنی فرهنگ در بحران و پیکارهای فرهنگی و به سوی فرهنگ همگانی، فصل‌های بسیار زیبایی هستند و کتاب بسیار خوندنی هست برای همه کسانی که به نقد نظریه ادبی و به فلسفه و همچنین به بسیار جامعه شناسی علاقه.
سرانجام صفحه 5 دقیقه با موسیقی. این هفته توماج تاهباز گل پشتیش رو برداشته و رفته به سواحل جنوب اسپانیا و با موسیقی کولی ها برگشته. توماج، میکروفون دست توه.
گرم و آفتابی کنار ساحل دریا با خیال راحت، گروه موسیقی کولی ها گوشه مشغول نواختنن، ولی نه یه گروه مثل بقیه. این کولی ها کولی های مخصوصی هن، کلی های روزای آفتابی کنار دریا با همه سختی هایی که کشیدن، ولی سرخوشن و سرشار از زندگی. کنچا بویکا تقدیم می کند.
Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. Hasta mi me da la gana de que me arañen un poquito el corazón. Pero solo el corazón. Soledad viene sin patria, donde te pilla te mata, mi hermano, dame la mano.
آهنگ نیو افرو اسپانیش کالکتیو رو شنیدیم از خواننده زن اسپانیایی کانچا بویکا، زن سیاه متولد پالما د مالورکا، بزرگترین شهر تو بزرگترین جزیره اسپانیا ماخورکا. البته پیدا کردن این شهر روی نقشه کوچیک جهان کار تقریبا غیر ممکنیه، ولی تو این بندر کوچیک پر سر و صدا و پر جنب و جوش، توی خانواده‌ای که اصالتاً از گینه استوایی میان، دختری به دنیا اومد، بین کلی‌های شهر بزرگ شد و بعداً همون دختر خالق آثاری شد که معجونین از فلامنکو، سول، جاز، فانک و باس هم یک کم بیشتر. زندگی کلیوار روی شنزارهای بندر پالما د مالورکا.
Porque yo ya he tenido mucha guerra, mi
کانچابویکای 36 ساله ظاهراً از همون بچگی معلوم بود که استعداد زیادی داره، ولی خیلی بعدتر وقتی به لندن رفت تا تئاتر بخونه و با پت متنی گیتاریست جاز آمریکایی آشنا شد، زندگیش عوض شد. توی سالهای 90 میلادی توی پروژه‌های مختلفی شرکت کرد، تنهایی یا با گروه‌های دیگه. ولی با شروع قرن جدید کار کانچابویکا هم گرفت. هرچند خودش جایی توی مصاحبه میگه آدم سختی و به این راحتی‌ها با تهیه کننده‌ها و شرکت‌های ضبط موسیقی کنار نمیاد. با این همه به قول خودش زندگی باید هنر باشه و لذت بردن. تو ترانه خودی دا پروکنتنتا زندگی خودش رو تعریف میکنه. زندگی زنی که سختی‌های زیادی کشیده ولی مصممه و توی هر ترجیبندی تکرار میکنه جهان و زندگی به اون تعلق داره. با همه دردایی که کشیدم امروز میخوام به هدفم برسم، چون جهان مرا صدا میکنه، حتی وقتی من رو نمیخوان، ولی من زندگی رو طلب میکنم، چون زندگی من از آن منه.
Niño, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras.
زندگی سخت دوران کودکی و بعد آواز خوندن اینجا و اونجا، توی کافه و کلوب و برای تئاتر و فیلم، تا بالاخره کشف استعداد نهفته تو لاس وگاس آمریکا. خیلی ساده اینجوری میشه درباره زندگی کانچابویکا صحبت کرد، اما این فقط خیلی ساده است. سال 2005 آلبوم بویکا رو بیرون داد و تو سال 2006 بیشتر از 100 هزار تا از آلبوم دومش مینیان لولا به فروش رسید. با این همه موفقیت و طی کردن پله‌های ترقی برای بویکا بی‌معنیه. خیلی وقتا نمیدونه آلبوم بعدیش چیه، چون به قول خودش زورکی کار نمیکنه. بویکا جایی میگه آلبوم موسیقی مثل عشق با آدم دیگه است. تا وقتی تموم نشده آدم عاشق کس دیگه ای شدن رو برنامه ریزی نمیکنه. ترانه مینیان لولا رو بشنویم از آلبومی به همین اسم.
Dime por qué tiene carita de pena. Que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime lo que tiene, dime la verdad.
بویکا تا به حال 3 آلبوم مستقل منتشر کرده. جز دوتایی که چند لحظه پیش ازشون گفتیم، یکی هم همین امسال بیرون داده به اسم نینیا د فوگو. از بویکا صداش و موسیقیش امروز به عنوان یکی از مهمترین ها و پرشورترین های موسیقی اسپانیایی اسم میبرن. خانوادهش پناهنده های سیاسی بودن و خودش ظاهراً تنها دختر جوون سیاه تو ماخورکا بوده. زندگیش تو ماخورکا اسپانیا فقط آواز خوندن نبود، بلکه سالها سعی کرد با راشیزم و نژادپرستی هم مبارزه کنه. این زندگی سخت و در این حال پر انرژی رو توی تقریبا هر ترانه از بویکا میشه شنید. بویکا هرچند امروز کار و زندگیش آسون تر شده، ولی ایده ها و اندیشه هاش رو گم نکرده و هنوز از اونها میگه و میخونه.
ده شماره رو تا اینجا براتون در آوردیم. امیدوارم بدک نبوده باشه. به هر حال این مجله رو هم میبندم تا هفته بعد.
چون فرهنگی هفته رو شنیدید از مهداد سپهری، اجازه بدهید در اینجا دو سه تا اسمس برایتون بخونم. قبل از خداحافظی یک اسمس بینام نوشتند که من ترجیح میدهم پول زکات را به جای ملاها به خواننده ها بدهم، زیرا آنها مردم را شاد می کنند ولی ملاها مردم را گریان می خواهند. از اصلویه نوشتند در کشوری زندگی می کنم که کوچکترین انتقادی تحت عنوان مخالفت با امام زمان به شدیدترین وجهی سرکوب می شود. خدایا نگذار بیش از این از مقدسات تو سوء استفاده شود. نوشتند از جهنم اصلویه. اسمس دیگری داریم. بینام نوشتن درود بر خامنه‌ای، زنده باد احمدی نژاد. و یک اسمس آخر، خدا را شکر میکنم که جایی هست که درد دل خود را به هموطنان برسانم. ممنون رادیو هستم. شهباز، سپاسگزاریم از همه این دوستان عزیز که لطف میکنن با ما تماس میگیرن. میتوانید دوستان شما به وسیله پیامک، ایمیل و تلفن با رادیو فردا تماس بگیرید. اونجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اجازه بدید تکرار کنم. با این شماره میتونید پیامتون رو به پیامگیر تلفنی بسپارید و صدای خودتون رو از رادیو بشنوید. 20402-2112-4113. تکرار میکنم، 20402-2112-4113 شماره پیامگیر رادیو فردا. سپاسگزاریم که با ما بودید دوستان. مجله نیمه شب را به پایان میبریم. برای تان اوقاتی خوش و خرم آرزو مندیم و تا لحظات دیگر، الهه روانشاد سرپست.